بر فراز شهر کوچک تاریفا دژی قدیمی است که مرها ساختند و کسی که روی دیوارهای آن بنشیند می تواند یک میدان، یک ذرت فروش و قطعی از خاک آفریقا را ببیند. آن روز عصر ملکی صدق پادشاه سالیم روی دیواره دژ نشسته بود و وزش باد شرق را روی چهره‌اش احساس می‌کرد. گوسفندها ترسان از ارباب جدیدشان کنارش منتظر بودند و از آن همه تغییرات استراب داشتند. تنها چیزی که می‌خواستند آب و غذا بود. ملکی صدق به کشتی کوچکی مینگریست که از بندر جدا می‌شد. دیگر هرگز آن جوانک را نمی‌دید. همانطور که پس از آن که یک دهم اموال ابراهیم را گرفت، دیگر هرگز او را ندید. هرچه باشد کارش همین بود. خدایان نباید آرزو داشته باشند، چون خدایان افسانه شخصی ندارند. با این حال پادشاه سالیم صمیمانه برای جوان آرزوی موفقیت کرد. فکر کرد
حیف که خیلی زود اسم از یادش میره. باید چند بار تکرارش میکردم. اینطوری هر وقت از من حرف میزد میگفت که من ملکی صدق هستم، پادشاه سالیم.
سپس شرمگینانه به آسمان نگریست.
بار خدایا، همونطور که خودت گفتی میدونم باطل اباطیله، اما یه پادشاه پیر هم گاهی باید به خودش مغرور باشه.
جوانک اندیشید
آفریقا چه جای عجیبیه.
در قهوه خانه ای نشسته بود، مثل تمام قهوه خانه هایی که در خیابان های تنگ شهر دیده بود. چند نفر چپق غولاسایی را می کشیدند و دست به دست می گرداندند. در آن چند ساعت کوتاه مردانی را دست در دست هم، زنانی را با چهره پوشیده و روحانیانی را دیده بود که به بالای برج های بلند می رفتند و شروع به خواندن می کردند. و در این هنگام همه به نوبه خود زانو می زدند و سر بر خاک می گذاشتند. وقتی کوچک بود همواره در کلیسای دهکده‌شان تمثال یعقوب قدیس مورکش را سوار بر اسب سفید و با شمشیر برهنه‌ای در دست دیده بود که افرادی شبیه به اینها در پایش افتاده بودند. جوانک بدحال بود و به شدت احساس تنهایی می‌کرد. فراتر از آن، در شتابش برای سفر نکته‌ای را از یاد برده بود. تنها یک نکته، چیزی که می‌توانست او را تا مدت‌ها از گنجش محروم کند. در این سرزمین همه عربی صحبت می کردند. قهوه‌چی نزدیک شد و پسرک با اشاره نشان داد که همان نوشیدنی را می خواهد که در میز دیگری هم صرف می شد، که چیزی نبود جز چای تلخ. جوانک ترجیح می داد باده بنوشد. اما اکنون نباید خودش را نگران این مسائل می کرد. باید فقط به گنجش و به چگونه دست یافتن به آن می اندیشید. با فروش گوسفندها پول زیادی به جیب زده بود و می دانست پول جادو می کند. آدم با پول هیچ وقت تنها نمی ماند. خیلی زود، شاید تا چند روز دیگر به اهرام می رسید. دلیلی نداشت که یک پیرمرد با آن همه طلا در سینه‌اش به خاطر گرفتن 6 تا گوسفند دروغ بگوید. پیرمرد درباره نشانه ها با او صحبت کرده بود. از دریا که عبور می کرد به نشانه ها فکر کرده بود. بله، منظور پیرمرد را می فهمید. در مدتی که در دشت های اندلس بود، عادت کرده بود علایم مسیری را که باید انتخاب می‌کرد در زمین و آسمان بخواند. یاد گرفته بود که دیدن پرنده ویژه نشانه حضور افعی در آن نزدیکی است و یک بوته خاص نشانه وجود آب در چند کیلومتری آنجاست. گوسفندها این چیزها را به او یاد داده بودند. فکر کرد
اگه خدا گوسفندا رو اینقدر خوب هدایت می‌کنه، آدما رو هم راهنمایی می‌کنه.
و آرام‌تر شد. به نظرش رسید که تلخی چای کمتر شده. صدایی را شنید که به اسپانیایی گفت
تو کی هستی؟
جوانک احساس راحتی شگرفی کرد. درست موقعی که به نشانه ها فکر می کرد یک نفر ظاهر شده بود. پرسید
تو از کجا اسپانیایی می دونی؟
تازه وارد جوانی بود که مثل غربی ها لباس پوشیده بود، اما رنگ پوستش نشان می داد اهل همان شهر است. کم و بیش همسن و سال و همقد خودش بود.
اینجا تقریبا همه اسپانیایی بلدن، فقط 2 ساعت تا اسپانیا راهه.
جوانک گفت
بشینو به حساب من یه چیزی سفارش بده.
بعد جوانک گفت که باید خودش را به اهرام برساند. نزدیک بود از گنج هم صحبت کند، اما تصمیم گرفت ساکت بماند، وگرنه کاملا محتمل بود که این عرب هم بخشی از گنج را بخواهد تا او را به آنجا ببرد. به یاد صحبت پیرمرد درباره پیشنهادها افتاد.
میخوام اگه میتونی منو ببری اونجا. میتونی راهنمای من بشی و پول بگیری.
اصلا تصوری داری که چطوری باید تا اونجا رفت؟
جوانک متوجه شد که قهوه‌چی دارد نزدیک می‌شود و با دقت به این مکالمه گوش می‌دهد. از حضور او احساس ناراحتی کرد. اما یک راهنما پیدا کرده بود و نمی‌خواست این فرصت را از دست بدهد. تازه وارد ادامه داد:
باید تمام صحرا بگذری، برای این کار پول لازم داریم. باید بدونم پول به قدر کافی داری یا نه.
جوانک آن پرسش را عجیب یافت، اما به پیرمرد اعتماد داشت و پیرمرد به او گفته بود که وقتی چیزی را بخواهد سراسر کیهان به نفع او هم دست می‌شود. پول را از کیسه‌اش بیرون آورد و به تازه وارد نشان داد. قهوه‌چی هم نزدیک شد و نگاه کرد. چند کلمه به عربی با هم صحبت کردند. قهوه‌چی خشمگین به نظر می رسید. تازه وارد گفت:
دیگه بریم، نمیخواد اینجا بمونیم.
خیال جوانک راحت شد. برخاست تا صورت حسابش را بپردازد، اما قهوه‌چی او را گرفت و بی‌وقفه شروع به صحبت کرد. جوانک نیرومند بود، اما در سرزمین بیگانه بود. دوست جدیدش بود که صاحب قهوه خانه را به کناری راند و جوانک را به سوی در کشید. گفت:
این پولاتو میخواست. تنجه مثل بقیه قسمت‌های آفریقا نیست. توی بندریم و بندرها همیشه پر از دزدن.
میتوانست به دوست جدیدش اعتماد کند. در وضعیتی بحرانی به او کمک کرده بود. کیسه پول را بیرون آورد و پولهایش را شمرد. مرد پولها را گرفت و گفت:
میتونیم فردا به اهرام برسیم. اما باید 2 شتر بخرم.
در خیابان‌های تنگ تنجه راه افتادند. در هر گوشه‌ای دستفروش‌ها مشغول فروش کالا بودند. سرانجام به وسط میدان بزرگی رسیدند که بازار در آن به راه بود. هزاران نفر در آنجا حرف می‌زدند، می‌فروختند، می‌خریدند. سبزی‌ها با خنجرها و فرش‌ها با انواع چپق آمیخته بود. اما جوانک از دوست جدیدش چشم بر نمی‌گرفت. هر چه بود، تمام پولش در دست او بود. فکر کرد آنها را از او پس بگیرد، اما فکر کرد بی‌ادبی است. آداب و رسوم سرزمین غریبی را که با آن گام گذاشته بود نمی‌دانست. به خود گفت:
کافیه زیر نظر داشته باشمش.
از او خیلی قوی‌تر بود. ناگهان در میان آن همه شلوغی چشمش به زیباترین شمشیری افتاد که تا آن موقع دیده بود. نیامش از نقره بود. دستش سیاه و پوشیده از جواهرات بود. جوانک با خودش عهد کرد که پس از برگشتن از مصر آن شمشیر را بخرد. به دوستش گفت:
از مغازه‌دار بپرس قیمتش چنده؟
اما متوجه شد موقع تماشای شمشیر برای لحظه‌ای حواسش پرت شد. قلبش فشرده شد. انگار قفسه سینه‌اش ناگهان تنگ شده بود. می‌ترسید به اطرافش نگاه کند، چون می‌دانست با چه روبرو می‌شود. چشم‌هایش تا چند لحظه دیگر همانطور بر شمشیر زیبا دوخته شده بود، تا اینکه سرانجام جرأت کرد و برگشت. مردم در گوشه و کنار بازار رفت و آمد می‌کردند، فریاد می‌زدند، می‌خریدند. فرش‌ها آمیخته با فندق‌ها، کاهوها در کنار سینی‌های مسی، مردان دست در دست هم در خیابان، زنهای چهره پوشیده، بوی غذاهای غریب و در هیچ جا، در هیچ کجا چهره دوستش را نمی دید. هنوز سعی داشت فکر کند به طور تصادفی او را گم کرده. تصمیم گرفت همانجا منتظر برگشتنش بماند. کمی بعد یک نفر بالای یکی از آن برج‌ها رفت و شروع به خواندن کرد. تمامی مردم روی زمین زانو زدند و سر بر خاک ساییدند و آنها نیز شروع به خواندن کردند. خورشید هم داشت می رفت. جوانک مدت درازی به خورشید نگاه کرد، تا اینکه او هم در پشت خانه های سفید گرداگرد میدان ناپدید شد. یادش آمد که همان روز صبح وقتی خورشید طلوع می کرد او در قاره دیگری بود. چوپان بود، 60 گوسفند داشت و می‌خواست با بازرگانی ملاقات کند که دختری داشت. آن روز صبح هرچرا که قرار بود موقع پیمودن دشت ها رخ دهد می دانست. اما حالا که خورشید در افق فرو می رفت، در کشوری دیگر بود، بیگانه ای در سرزمینی بیگانه که حتی زبانشان را هم نمی فهمید. دیگر چوپان نبود و دیگر هیچ چیز در زندگی نداشت، حتی پولی برای بازگشت و آغاز دوباره همه چیز. فکر کرد
همه این حوادث بین طلوع و غروب همین خورشید،
و دلش به حال خودش سوخت، چون گاهی در زمانی به کوتاهی یک فریاد ساده همه چیز در زندگی زیر و رو می شود، پیش از آن که آدم بتواند خود را به آن عادت دهد. از گریه کردن شرم داشت. هرگز جلوی گوسفندهایش گریه نکرده بود. با این حال بازار خالی بود و او دور از سرزمین مادریش. گریه کرد، چون خدا عادل نبود و به کسانی که به رویاهای خود باور داشتند چنین پاداش می‌داد.
کنار گوسفندام شاد و خوش بودم و شادیمو به دیگرونم میرسوندم. مردم که اومدن منو میدیدن ازم گرم استقبال میکردن. اما حالا غمگین و دلسردم. چی کار کنم؟ بعد از این دیگه تلخ میشم و دیگه به هیچ کس اعتماد نمیکنم، چون یکی به من خیانت کرده. از اونایی که گنجای پنهونو پیدا میکنن بیزار میشم، چون گنج خودمو پیدا نکردم. همیشه هم تو این فکر میمونم که همون یه ذره پولی رو که دارم نگه دارم، واسه اینکه برای در آغوش کشیدن دنیا خیلی کوچیکه.
خورجینش را باز کرد تا ببیند در آن چه دارد. شاید از ساندویچش در کشتی چیزی بر جای مانده بود. اما تنها با کتاب حجیم، خرقه و دو سنگی روبرو شد که پیرمرد به او داده بود. با دیدن سنگ‌ها احساس آرامش عظیمی کرد. شش گوسفند را با دو سنگ قیمتی مبادله کرده بود که از درون یک سینه پوش طلا بیرون آمده بودند. می توانست سنگ ها را بفروشد و بلیط برگشت بخرد. فکر کرد
حالا دیگه باید زرنگ تر باشم.
سنگ ها را از خورجین بیرون آورد تا در جیبش پنهان کند. آنجا بندر بود و این تنها حقیقتی بود که آن مرد به او گفته بود. بندر همیشه پر از دزد است. اکنون سرخوردگی صاحب قهوه خانه را نیز می فهمید. می خواست به او بگوید به آن مرد اعتماد نکند.
منم مثل همه آدم ها. دنیا را همون جوری می بینم که دوست دارم باشه، نه اون جوری که هست.
به سنگ ها خیره ماند. با احتیاط هر دو را لمس کرد. گرما و لیزی سطحشان را احساس کرد. آنها گنجش بودند. همین لمس کردن آن سنگ ها به او آرامش می بخشید. پیرمرد را به یادش می آوردند. پیرمرد گفته بود
وقتی که چیزی رو می خواهی سر تا سر کیهان همدست می شه تا به اون برسی.
می خواست بداند چگونه چون این چیزی می تواند راست باشد. آنجا در بازار خلوت بود، بدون یک پشیز در جیب و بدون گوسفندهایی که آن شب از آنها پاسداری کند. اما سنگ ها گواهی بر این بودند که با یک پادشاه ملاقات کرده، پادشاهی که سرگذشت او را می دانست، ماجرای اسلحه پدرش را می دانست.
سنگ ها برای تفعل به کار می رن. اسمشون اوریم و تومیمه.
جوان دوباره سنگ ها را در کیسه گذاشت و تصمیم گرفت آنها را امتحان کند. پیرمرد گفته بود پرسش های عملی مطرح کند، چون سنگ ها تنها به کسی خدمت می کنند که می داند چه می خواهد. بعد پرسید آیا دعای خیر پیرمرد هنوز همراهش هست؟ یکی از سنگ ها را بیرون کشید. پاسخ بلی بود. پرسید
گنجمو پیدا می کنم؟
دستش را به داخل خورجین کرد تا یکی از سنگ ها را بیرون بیاورد. در همین هنگام هر دو از سوراخ پارچه بیرون افتادند. جوان هرگز متوجه نشده بود که خورجینش سوراخ شده. خم شد تا اوریم و تومیم را بردارد و دوباره داخل کیسه‌اش بیاندازد. روی زمین افتاده بودند، اما جمله دیگری به ذهنش آمد. پادشاه پیر گفته بود
احترام گذاشتن به نشونه ها و پیروی از اونا را یاد بگیر.
یک نشانه. خندید. سپس دو سنگ را از روی زمین برداشت و دوباره در خورجینش گذاشت. قصد نداشت سوراخ را بدوزد. سنگ ها می توانستند هر بار که می خواستند از آنجا بگریزند. فهمیده بود آدم نباید درباره بعضی چیزها سوال کند، چون نباید از سرنوشت خیش گریخت. به خود گفت:
قول میدم خودم تصمیممو بگیرم.
اما سنگ‌ها گفته بودند پیرمرد هنوز با او هست و این به او اعتماد به نفس می‌بخشید. بار دیگر به بازار خالی نگاهی انداخت و نومیدی پیش را در خود احساس نکرد. جهان بیگانه‌ای نبود، جهان تازه‌ای بود. خب، در نهایت دقیقاً همین را می‌خواست. شناختن دنیاهای تازه. حتی اگر هرگز به اهرام نمی‌رسید، همین حالا هم از تمامی چوپان‌هایی که می‌شناخت فراتر رفته بود.
اگه می‌دونستن به فاصله کمتر از 2 ساعت حرکت با کشتی این همه چیزای متفاوت هست.
جهان تازه به شکل بازاری خالی در نظرش ظاهر شده بود، اما اینک آن بازار را سرشار از زندگی می‌دید و دیگر هرگز آن را از یاد نمی‌برد. به یاد شمشیر افتاد. تماشایش برایش بسیار گران تمام شده بود، اما پیش از آن هیچ چیز دیگری را مشابه با آن ندیده بود. ناگهان احساس کرد که می‌تواند مثل یک قربانی نگونبخت دزدان به دنیا نگاه کند یا مثل ماجراجویی در جستجوی گنج. پیش از آن که از شدت خستگی به خواب فرو برود، اندیشید:
من ماجراجویی در جستجوی گنجم.